Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Eşrefel enbiya ve mursalina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Ve iftah aleyna futuhal arifine bike ya Rabbil alemin. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. شرح ابن قاسم رسیدیم به جلسه 49 فصل فی ما یتعلق بالمیت. این فصل در مورد آن چیزهایی که تعلق میگیره به میت از غسل زدن و کفن کردن و نماز بر او و دفنش. و یلزم على طریق فرض الکفایت فی المیت المسلم غیر المحرم و الشهید اربعة اشیاء: غسله و تکفینه و صلاة علیه و دفنه. و لازم میشه بر طریق فرض کفایه در میت مسلمان که محرم نباشه، یعنی محرم به حج عمره نباشه و شهید هم نباشه، چهار چیز: غسل زدنش، کفن کردنش، نماز بر او و دفنش. پس این چهار تا فرض کفاییه. فرض کفایی هم اینه که اگر یک نفر انجام بده این کارها رو، از گردن بقیه ساقط میشه، ولی اگر هیچ کس نباشه که این کارها رو انجام بده، تمام مردم اون منطقه گناهکار میشن. و گفت که میت مسلمان باشه، محرم نباشه به حج یا عمره و شهید هم نباشه، که حالا در این مورد انشالله خودش احتراز خواهد آورد. میگه و اِلَّمْ يَعْلَمْ بِالْمَيِّتِ اِلَّا وَاحِدُونَ تَعَيَّنْ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ. اگر دانسته نشد، فهمیده نشد به میت مگر یک نفر، تعیین میشه بر او آنچه که ذکر شد. چون که گفتیم فرض کفاییه، حالا این چهار کار، غسل زدن و کفن کردن و نماز خوندن و دفنش، خب نگاه کردیم که در میان اون جمع نمیتونه انجام بده این کارها رو مگر یک نفر. این یک نفر میتونه این کارها رو انجام بده، طریقه غسل زدن، طریقه کفن کردن، نماز خوندن، بقیه نمیدونن، مثلا وارد نیستن. خب حالا یا هر چهار تا یا برخی از اونها. پس چون که فرض کفاییه، واجب میشه بر همون شخص، بر همون شخص واجب میشه که این کارا رو انجام بده. مثلا در یک منطقه، یک روستایی دور افتاده، 100 نفر جمعیتن، دیگه اطرافشون کسی نیست، خودشون هم 100 نفر. از این 100 نفر فقط یک نفر این احکامات رو بلده، بقیه بلد نیستن. خب بر همون یک نفر واجب میشه، اگر نیاد این کار رو انجام بده گناهکار میشه اون. و اما المیت الکافر فالصلاة علیه حرام حربیا کان او ذمیا و یجوز غسله فی الحالین. اما میت کافر، نماز خواندن بر او حرامه. خب حالا چه کافر حربی باشه، چه ذمی باشه، اما جایز غسل زدنش در هر دو حالت، یعنی غسلش زده بشه جایزه، حالا چه کافر حربی باشه چه کافر ذمی باشه، ولی نماز بر این دو حرامه. و یجب تکفین الذمی و دفنه دون الحربی و المرتد. واجب میشه کفن کردن کافر ذمی و دفنش به غیر از کافر حربی و مرتد. یعنی کافر حربی یا مرتد کفن کردن و دفنش واجب نمیشه، اما کافر ذمی واجب میشه کفن کردنش. چونکه اینها اهل ذمت هستند، با ما عهد و پیمانی بستند، با آنها تحت حمایت ما هستند. پس اینقدر دیگه حقشه که ما کفنش بکنیم و دفنش بکنیم، اما کافر حربی و مرتد نه، واجب نمیشه که کفن بکنیم آنها رو و دفنشون بکنیم، اما جایز میشه، جایز میشه. و اما المحرم و اذا کفن فلا یستر رأسه ولا وجه محرمته، اما محرم کسی که احرام آورده به حج یا عمره، بعد در حالت احرام از دنیا رفت، خب هرگاه کفن کرده شد پس سرش پوشانده نمیشه و این سرش معنی مال مرد، چون که در حالتی که احرام آورده هم سر پوشیدن در حج که جایز نیست، و صورت زن محرم هم پوشانده نمیشه، چون که در حج یا عمره زن صورت خودش رو نمی پوشونه، جریمه داره دیگه، چون که در حدیث اومده که آن کسی که در حالت احرام از دنیا رفت همینطور با همین لباس محشور میشه و ملبی تلبیه گویان، این افتخار براش. و اما شهید و فلا یصل علیه کما ذکره المصنف و به قوله و اسنان لا یغسلان ولا یصل علیه ما احدهما الشهید فی معرکه المشرکین. و اما شهید، نماز خونده نمیشه بر او، همونطوری که مصنف رحمه الله آن را ذکر کرد به گفتهش، مصنف رحمه الله که قاضی ابو شجاع باشه، با گفتهش که گفت و اسنان لا یغسلان ولا یصل علیه ما، دو کسند که غسل زده نمیشوند و نماز بر آن دو خونده نمیشه. خب این دو کیا هستند؟ احدهما، یکی از این دو، از شهید فی معرکت المشرکین، شهید در جنگ با مشرکین. پس شهید در جنگ با مشرکین غسل زده نمیشه و نماز بر او خونده نمیشه. و هو من مات فی قتال الكفار بسببه. خب شهید کیه؟ و او یعنی شهید کسیه که، یعنی شهید در جنگ با مشرکین که غسل زده نمیشه و نماز بر او خونده نمیشه، کسیه که از دنیا بره در جنگ با کفار به سبب آن، به سبب جنگ با کفار. یعنی یکسانه که سواء قتله کافر مطلقا او مسلم خطا او عاد صلاحه الیه او سقط عن دابته او نحو ذلك او نحو ذلك. خب فرقی نداره که کافری به طور مطلق او رو بکشه، حالا کافر چی به عمدن او رو بکشه چی به خطا، یعنی شهید محسوب میشه که غسل زده نمیشه و نماز بر او خوانده نمیشه، چه کافر به عمدن، یعنی مثلا با اسلحه نشانه گرفته بر مسلمان و تیر زد مسلمان رو کشت، پس این به عمدن مسلمان رو کشته دیگه، یعنی هدف داشته، یا اینکه نه مثلا میخواسته به کسی دیگری بزنه تیر یا به چیز دیگری میخواسته بزنه، بعد مسلمان اون مجاهد مسلمان مثلا با موتورسیکلت یا با ماشین میرفت تیر به او اصابت کرد، مثلا به خطا اصابت کرد به او، باز چون که یک کافری او رو نشونه گرفته و به سبب اون از دنیا رفته، خب شهید محسوب میشه، یعنی شهیدی که نماز بر او خونده نمیشه و غسل زده نمیشه. او مسلمان خطاً، یا مسلمانی به اشتباه، یعنی در جنگ با کفار باشه، مسلمانی بیاد به اشتباه او رو بکشه، خب باز همین حکم رو داره، شهید محسوب میشه. اما اگر مسلمان به عمدن رو بکشه نه دیگه، درست شهید محسوب میشه از اون جهت که میگیم اجر و ثواب داره در روز قیامت که حالا در موردش خواهیم خوند، ولی اینکه نماز بر او خونده بشه و غسل زده بشه، آره غسل زده میشه، نماز بر او خونده میشه، پس به شرطی که مسلمان به خطا او رو بکشه در جنگ، یا برگشت بکنه سلاحش بسوش، یعنی مثلا اسلحهش دستشه، خب یه بار دستش به ماشه خورد و تیر به خودش زد به خطا، خب فرقی نداره. او سقط عن دابته او نحو ذلك، یا سقوط بکنه از حیوان خودش، از اسب خودش بیفته و از دنیا بره، یا مانند اینها. پس این شهید در جنگ با مشرکین کسیه که در جنگ با کفار به سبب جنگ با کفار از دنیا بره، به سبب جنگ از دنیا بره. خب بعد میگه که فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انقضاء القتال بِجَرَاحَةٍ فِيهِ يُقْطَعُ بِمَوْتِهِ مِنْهَا فَغَيْرُ شَهِيدٍ فِي الْأَزْهَرِ و کذا لو مات فی قتال البغات او مات فی القتال لا بسبب القتال. میگه پس اگر از دنیا رفت بعد از به پایان رسیدن جنگ با جراحت در جنگ که قطع کرده میشه به مرگش از این جراحت، پس این شهید محسوب نمیشه بنابر ازهر. خب اینجا اجمالی گفت شارح رحمه الله، اما تفسیرش اینه که اگر در جنگ مجروح شد، در جنگ مجروح شد، خب بعد جنگ به پایان رسید، جنگ به پایان رسید، حیات مستقره در او بود بعد از دنیا رفت، خب این درسته، شهید محسوب نمیشه، اون شهیدی که ما میگیم که غسل زده نمیشه و نماز برو خونده نمیشه. اما اگر در جنگ به سبب جنگ مجروح شد بعد جنگ به پایان رسید در حالی که حیات مستقره در اون نبود و از دنیا رفت، خب پس این شهید محسوب میشه، غسل زده نمیشه و نماز برو خونده نمیشه. خب بعد گفت و کذا لو مات، و همچنین کسی که از دنیا بره در جنگ با بغات، خب جنگ با بغات تقریبا در آخرای کتاب بحثش انشاءالله خواهیم خوند و قبلا که در خود متن ابی شجاع هم خوندیم. خب حالا در جنگ با بغات اگر از دنیا بره، این باز شهید محسوب نمیشه، از جهت اینکه ما نماز بر او میخوانیم و غسلش میزنیم. پس در جنگ با بغات اگرچه باقیان شلی کردن به طرفش ها و به سبب اون از دنیا بره، او مات فی القتال لا بسبب القتال، یا از دنیا بره در قتال در جنگ اما نه به سبب جنگ، مثلا در مسیرن که میخوان برن به نبرد، در مسیر خدای نکرده ماشینشون مثلا تصادف بکنه بمیره، یا اینکه مثلا با بیماری از دنیا بره، هیچ به سبب جنگ از دنیا نرفته، بلکه مریض بشه مثلا یک بیماری به او برسه، مثلا تب شدیدی بگیره و به سبب تب از دنیا بره، خب اینم باز شهید محسوب نمیشه. خب حالا ما که میگیم این شهید محسوب میشه، شهید محسوب نمیشه، بحثمون در مورد اینه که غسل زده میشه و نماز برای خونده میشه یا نه. چون که شهید، ما شهید دنیا و آخرت داریم، که شهید دنیا و آخرت اون کسیه که برای اعلای کلمت الله می جنگه. این شهید دنیا و آخرته. دوم، شهید دنیا داریم، شهید دنیاوی. شهید دنیاوی اون کسیه که جهاد میکنه به خاطر غنیمت، جنگ میکنه با کفار به خاطر غنیمت. این شهید دنیایی فقط، شهید آخرتی نیست، چون که در آخرت اجر پاداشی نداره. این خب این دوتا غسل زده نمیشن و نماز براندو خوانده نمیشه. دیگه ما داریم شهید آخرتی، فقط شهید آخرتی. شهید آخرتی یعنی اینکه ما در دنیا غسلش میزنیم، کفنش میکنیم، نماز بر او میخوانیم، اما در آخرت اجر پاداشش زیاده مثل شهیده. این شهید آخرتی اقسام زیادی داره. مثلا زنی که بارداره، بعد به سبب سقط جنین مثلا از دنیا بره، یا بخواد یا بچهش به دنیا بیاد به خاطر درد زایمان از دنیا بره، خب این شهیده. یا کسی که غرق بشه شهیده. یا مثلا کسی که ساختمان روش بریزه، یعنی به سبب حالا زلزله باشه یا هر طوری ساختمان ریزش بکنه روش بیفته، یا به سبب آتش سوزی از دنیا بره، یا کسی که در غربت از دنیا بره، در غربت از دنیا بره، یا کسی که کشته بشه به ظلم، به ظلم یه نفری بیاد او رو بکشه، یا مثلا بیماری های واگیردار مثل با طاعون از دنیا بره، بیماری هایی که صعب العلاج، سخته، یعنی اون شخص با زجر از دنیا میره. خب اینها همشون اگر صابر باشه، محتسب باشه، یعنی صبر کنه و اجر پاداش از خدا بخواد از دنیا بره، اینها شهید آخرتی هن. شهید دنیایی نیستن. یعنی اینکه ما در دنیا غسلشون میزنیم، کفنشون میکنیم، نماز بر آنها میخونیم، ولی اینا شهید آخرتی هن. یعنی در آخرت اجر پاداششون مثل شهیده که در معرکه با کفاره، یعنی اینقدر اجر ثواب دارن. خب پس گفت که دو کس غسل زده نمیشن و نماز بر آن دو خونده نمیشه. یکی شهید در جنگ با مشرکین که تفصیلاتش رو خوندیم، و ثانی از سخط الذی لم یستحل ای لم یرفع صوته صارخا. دوم، سختی که لم یستحل. لم یستحل یعنی چی؟ یعنی لم یرفع صوته، بلند نکنه صداش رو. صارخن، صارخ هم بنای فریاده، و اینجا صارخ مفعول مطلق تأکیدیه از نوع قمت و وقوفن، یا مثل جلست و قعودن. چونکه استهلال و صراخ هر دو معنای صدا بلند کردنه. خب لم یستحل که گفتیم صداش رو بلند نکنه، استهلال از هلال گرفته شده. هلال هم هلال ماه، هلال ماه، و یعنی خود استهلال به معنی صدا بلند کردنه و هلال ما هم هلال گفته میشه، چون که وقتی که مردم میبینند صداشون رو بلند میکنن که من ماه رو دیدم، من ماه رو دیدم، داد میزنن، به خاطر همین هلال گفته میشه. خب پس سختی که صدا به گریه بلند نکنه یا صدا بلند نکنه. فان استهل صارخا او بکا فحکمه کالکبیره. حالا اگر صدا به گریه بلند بکنه یا صداش رو بلند بکنه یا صدا به گریه بلند بکنه، پس حکمش مانند حکم بزرگ ساله. خب باز اجمالی الان هم مصنف هم شارح گفتن، ولی تفسیر بیشتر اینطوره که سقط، حالا سقط اول بخونیم، میگه که اولین رو بخونیم، میگه و سقط و به تسلیس سینه الولد النازل قبل تمامه ماخوذ من السقوط. میگه سقط به تسلیس سینه، یعنی سین آن سه تا دندونه داره، معناش چیه سقط؟ میگه الولد النازل قبل تمامه، بچه ای که نازل یعنی پایین میاد، یعنی از رحم خارج میشه قبل از تمام آن، یعنی قبل از، چون که جنین طبیعتا 9 ماهگی خارج میشه. خب حالا قبل از اون زودرس باشه، این میگیم سقط، ماخوذ من السقوط، گرفته شده هم از سقوط. خب حالا سقط تفسیرش اینطوره که اگر سقط آثار و علایم حیات در او بود، یعنی وقتی که زنی جنین را سقط کرد، خب مثلا یک تکونی خورد بعد آرام شد، خب تکون که خورده یعنی مشخص حیات در او بوده بعد از دنیا رفته، یا اینکه گریه کرد، یا اینکه صدا بلند کرد. بالاخره اگر آثار حیات در او دیده شد بعد ساکن شد، آرام گرفت، مشخصه که این زنده بوده. پس چون که مشخص زنده بوده بعد از دنیا رفته، حکمش مثل بزرگ ساله، یعنی غسل داده میشه، کفن کرده میشه، نماز بر او خونده میشه، دفن کرده میشه، این 4 تا واجب انجام بدیم براش. اما اگر سقط آثار حیات در او نبود، آثار حیات در او نبود، دو حالت داره، یا خلقتش ظاهره، خلقتش آفرینشش، آفرینش انسانیش ظاهره یا ظاهر نیست. اگر خلقتش، خلقت انسانیش ظاهره، واجبه که غسلش بزنیم، واجبه غسلش بزنیم و کفنش بکنیم و دفنش بکنیم بدون نماز بر او، نماز بر او خونده نمیشه، ولی این ستا واجبه، غسل بزنیم، کفنش بکنیم و دفنش بکنیم، اینا واجبه اما نماز بر او نمیخونیم. حالا اگر آن سقط که آثار حیات در او نبود، خلقت انسانش هم ظاهر نیست اصلا، خب این سنته که با پارچه پوشیده بشه و دفن کرده بشه، سنته که به پارچه پوشیده بشه و دفن کرده بشه. خب این بحثم تمام شد در اینجا. بعد میگه که و یغسل المیت و وترن ثلاثن او خمسن او اکثر من ذلک، غسل زده میشه میت به وتر 3 بار، به وتر یعنی عدد فرد، 3 یا 5 یا بیشتر از آن اگر احتیاج پیدا کرد. و یکون فی اول غسله سدرون، أي يسن أن يستعين الغاسل في الغسلة الأولى من غسلات الميت بالسدر وختميا. و می باشد در اول غسلش سدر، سدر هم برگ درخت کناره که حکم صابون های امروزی رو ایفا می کرده. پس می باشد در اول غسل آن سدر، یعنی سنت میشه اینکه غاسل کمک بجویه در غسل اولی از غسل های میت با سدر یا با ختمی. ختمی هم باز یک برگ، یک نوع درختی که امروزه به جاش خب از صابون ها استفاده کرده میشه. این غسل اوله. بعد میگه و یکون فی آخره، ای آخر غسل المیت غیر المحرم شیء قلیل من کافور بحیث لا یغیر الماء. و میباشد در آخر غسل، یعنی در آخر غسل میت که محرم نباشه، چیزی کمی از کافور به گونه ای که تغییر نده آب رو، یعنی کافور زیاد نباشه که آب رو تغییر بده، از حالت آب مطلق بیرونش بیاره. بعدم اون میت محرم نباشه، چون که محرم همونطوری که در حالت احرام چیزای خوشبو استفاده نمیتونه بکنه، اینجا هم همینطور استفاده کرده نمیشه براش. خب پس اول غسل گفت مقداری در آب، مقداری سدر قرار داده میشه، و در آخرم و در آخر غسل هم مقداری کافور. این دو تا غسل وسط نگفت، چون که گفت میت سه بار سنتش غسل زده بشه و یا بیشتر، 5 بار یا 7 بار. خب حالا 3 بار باشه، بار اول همونطور که کتاب گفت اون آب با کمی سدر قاطی میشه، غسل دوم که کتاب نگفت با آب خالص، با آب خالص غسل زده میشه، و غسل سوم همونطوری کتاب گفت با کمی از کافور. و علم ان اقل غسل المیت تعمیم بدنه بالماء مره واحده و اما اکمله فمذکور فی المبسوطات. بدان که کمترین غسل میت عام کردن بدن میت با آب یک بار، یک بار غسل زدن، این واجبه. اما اکمل آن مذکور در کتاب های متول. خب در اونجا طریقه کامل غسل دادن به تفصیل اومده. و یکفن المیت و ذکرن و انسا بالغن کان اولا فی سلاست اسباب بیدن. و کفن کرده میشه میت، خب مرد باشه یا زن، بالغ باشه یا بالغ نباشه، در 3 لباس، در 3 پارچه سفید. و تکون کلها لفائف متساویتا طولا و عرضا، تستر کل واحده منها جميع البدن. و می باشد تمام اینها، یعنی هر 3 تا پارچه، پارچه لفائف باشه، یعنی پارچه خالص که میت که روی اون میگذاریم لف میکنیم، دور میدیم دور میت، و مساوی باشه این 3 تا پارچه، هم از جهت طول و هم از جهت عرض، که هر 3 تا پارچه روی زمین گذاشته میشه، بعد میت روی اون قرار داده میشه، بعد خب پارچه اول دور میت کرده میشه و پارچه دوم بعد و پارچه سوم. تستر کل واحدت منها جمیع البدن، که میپوشاند هر کدام از این پارچه ها تمام بدن رو. لیس فیها قمیص ولا عمامت، که در آن قمیص و عمامه نباشه. قمیص این همون پیراهن، حالا چی پیراهن بلند باشه مثل لباس عربی، چی پیراهن، پیراهن هایی که امروزه نزد خودمون می پوشن که یعنی تا نصف بدن بیشتر نمیاد. ولا عمامتون، و نه هم عمامه. و این کفن از ذکر فی 5 فهی از 3 مذکورت و قمیص و عمامتون. خب حالا میگه اگر کفن کرده شد مرد در 5 کفن، پس آن سه تا که ذکر شد، یعنی سه تا پارچه که دور میت کرده میشه، اون سه تا و قمیص و عمامه باشه، یعنی یک قمیصی، یک گفتیم قمیص دو نمونه هست، یک قمیصی که بلنده مثل لباس عرب ها و یک قمیص که ما تا نصف بدن که امروز استفاده میکنم پیش خودمون، و عمامه باشه. پس یک قمیصی باشه و یک عمامه و سه تا پارچه پوشیده بشه. این 5 تا کفن اگر بخوام بکنن به مرد در 5 کفن. اول مرأت و فی خمسه فهی ازار و خمار و قمیص و لفافتان. حالا اگر زن میخوان در 5 کفن کفن بکنن، خب یک ازاره، ازار که پارچه ای که قسمت پایین بدن پوشیده میشه، همون لونگ که خودمون میگیم، خب یک ازار باشه، یعنی پارچه ای که نصف پایین بدن پوشیده میشه، و خمارون و روسری و قمیسون و یک قمیس، همون لباس که دوخته شده است و به تن کرده میشه، و دو تا لفافه، یعنی دو تا پارچه که بعد در اون دو تا پارچه میه دور داده میشه. و اقل الکفن ثوب واحد یستر عورت المیت علی الاسح فی الروده و شرح المهذبه. و کمترین کفن یک پارچه ایه که ستر کنه عورت رو، بپوشونه عورت میت رو بنابر اسح در روده و شرح مهذب. خب اما این قول که گفت بنابر اسح در کتاب روده طالبین و شرح مهذب امام نووی، این معتمد نیست، اسح نیست، اگرچه گفت اسح در روده و شرح مهذب، اما قول اسح اینه که کمترین کفن اینه که تمام بدن بپوشونه، که تمام بدن بپوشونه. خب البته کمترین کفن در حق خداوند متعال فقط همونی که گفت، یعنی عورت بپوشونه، عورت بپوشونه. اما در حق میت که مخلوط با حق خداوند، اینه که تمام بدن پوشیده بشه. و در حق میت فقط اینه که در دوم، پارچه دوم و پارچه سوم هم کرده بشه. خب حالا اگر میت، حالا اختلاف دیگه اینجا پیش میاد که اگر میت وصیت بکنه، اگر میت وصیت بکنه که مرا در کفن، مرا کفن نکنید، خب حالا گفتیم به اندازه که عورت بپوشه کفن کردن، این حق خداوند متعاله، و یک کفن که تمام بدن بپوشونه، یعنی به غیر از ستر عورت بقیه بدن بپوشونه، اون حق میته که مخلوط با حق خداوند. حالا در پارچه دوم و سوم پوشیده بشه، اون حق میته. و حالا اگر وصیت کرد منو در کفن اصلا نکنید، این وصیتش اجرا نمیشه، چون که اندازه ای که عورتش بپوشونه حق خداونده، و اندازه ای که بقیه بدن پوشیده بشه حق میته و که مخلوط با حق خداوند. پس اگر بگه که مرا در کفن نکنید، در یک کفن کرده میشه که تمام بدن بپوشونه، وصیتش اجرا نمیشه یعنی. اما اگر گفت مرا در کفن دوم قرار ندید، مرا یک کفن بکنید، خب حالا چون که کفن دوم حق خود میت خالصه، پس اینجا میتونیم از حق، چون حق خودشه میتونیم بگذره، پس در یک کفن بیشتر کرده نمیشه، وصیتش اجرا میشه. خب پس کتاب گفت اقل کفن اینه که عورت پوشیده بشه، و گفتیم که این صادقه به این که بگیم حق خداست. آره اینطور درسته، ولی اگر منظور این باشه که حق میت، نه، تمام بدن پوشیده بشه حق میته که مخلوط با حق خداوند. خب حالا اونطوری که کتاب گفت که اقل کفن یک پارچه که عورت رو بپوشونه، اینطور که کتاب گفت عورت مرد از ناف تا زانوی پس باید پوشیده بشه، عورت زن تمام بدن باید پوشیده بشه، و اگر زن محرمه که سرش که صورتش پوشونده نباید بشه، و اگر مرد محرمه که سرش پوشونده نشه. خب و بعد هم گفت و یختلف قدره به ذکورت المیت و انوثته، و اختلاف پیدا میکنه مقدار آن به مرد بودن میت و زن بودنش، همونطوری گفتیم طبق این قول که ستر عورت بکنه، ستر عورت مرد ناف تا زانوه و زن که تمام بدنه، و گفتیم زنی که محرمه صورتش پوشونده نمیشه، مردی که محرمه سرش پوشونده نمیشه، و یعنی اینها رعایت کرده بشه البته طبق این قول. و یکون کفن من جنس ما یلبس و شخص فی حیاته، و می باشد کفن از جنس آنچه که شخص در حیاتش می پوشه. پس مرد در حیاتش همونطور که قبلا خوندیم لباس ابریشم نمیتونه بپوشه، پس کفن ابریشمی برای مرد هم جایز نیست، اما زن در حالت حیات لباس ابریشمی میتونه بپوشه، پس کفن برای زن با پارچه ابریشمی میشه که کفن کرد. خب بعد و یکبر علیه، که حالا نماز بر میته که دیگه انشالله در جلسه بعد خواهیم خوند، دیگه طولانی میشه، به آخر فصل نمیرسیم. و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.